بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 81 استاد جوادی آموری 14/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواصی که برای نفس انسانی در علم النفس مطرح است عبارت از خواص علمی و عملی است. اونچه که در حکمت مشاء نظیر علم النفس شفا و بعد هم در کلمات متکلمین و حکمای بعدی آمده مثل مباحث مشرقی امام رازی، همون بررسی اوصاف مشهوری است که انسان را از حیوان ممتاز می کند، که یک مقدارش به مسائل ادراکی برمی گردد، یک مقدارش به مسائل تحریکی و عملی. البته جزم به این مطلب که در انسان اینها هست و در حیوان نیست و محال است یافت بشود کار آسانی نیست، و اولا این است که همونطوری که بین نفس انسانی و نفس حیوانی تشکیک در وجود هست، یعنی حیوان به درجه تجرد خیالی و وهمی راه دارد نه عقلی، ادراکات و تحریکاتی که بین انسان و حیوان امتیاز هست در اون بخش به تشکیک برگردد، نه به اینکه اصلا این سنخ در حیوان نیست. هر یک از این خواصی که برای انسان ذکر کردن مرحله ضعیفش برای حیوانات میسر است. یکی از اون خواصی که ذکر میکنن این است که انسان در مسائل عملی هم استنباط دارد، چنین که در مسائل علمی استنباط دارد. در مسائل علمی از مجهولات پی به معلومات میبرد، در مسائل عملی هم از امکانات و مصالح جزئی پی به مصلحت‌های موسمی میبرد. لذا یک کار را در یک زمانی انجام میدهد، همون کار را در زمان دیگر انجام نمیدهد، برای آنکه شرایط و اوضاع فرق میکند و انسان با شرایط و اوضاع دیگرگون شده تصمیم جداگانه میگیرد. مثل حیوان نیست که یک نواخت کار بکند، همیشه به یک سمت حرکت بکند و سود و زیانش را هم تحمل کند، بلکه انسان میکوشد همیشه به سمت سود و منفعت حرکت کند. لذا چون شرایط فرق میکند او کارها را هم تغییر میدهد. کاری که قبلا انجام میداد حالا انجام نمیدهد، کاری که قبلا انجام نمیداد حالا انجام میدهد. این دگرگونی و تفاوت محسوسی که در کارهای انسان هست و نه در کارهای حیوان نشانه آن است که انسان قدرت بررسی در تصمیم گیری دارد، و قدرت بررسی او هم گسترده است، به همه شرایط و احوال دگرگون شده دسترسی دارد، برخلاف حیوان که منطقه دید فکریش محدود است. لذا او نمیتواند در تصمیم گیری ها از نقاط دور با خبر باشد. شرایط ظریف که عوض میشود انسان با خبر میشود، لذا تصمیمش رو عوض میکند، ولی حیوان خبر ندارد. این همه دام هایی که برای حیوان گسترده است و هر روز در دام یکی از دامگذارا میافتد، برای آن است که او از منطقه دور بی خبر است. و انسانی که این همه دامها در راه او سعی میکند از دام بپرهیزد و به دام نیفتد، معلوم میشود منطقه دید او وسیع است و تصمیم گیری های او اثر دارد. و از اینجا روشن میشود اون انسانی که همواره به دام میافتد او انسان بالقوه است و حیوان بالفعل. و اون کسی که در تصمیم گیری ها همه این دامها را میبیند و میکوشد که به دام نیفتد، الا لمن که این تجتن بو کبائر ما تنهون عنه و نکفر عنکم سیئاتکم، فقط گرفتار لمم می شود، احیانا پایش می لغزد، این معلوم شود انسان بالفعل است در برابر دیگر افراد. و ممکن است از باب حسنات الابرار سیئات المقربین این هنوز به اون درجه انسان کامل نرسیده باشد و انسان بالقوه باشد. بنابراین این تصمیم گیری های گوناگون نشانه از اطلاع از ظریف کاری های گوناگونی که در جهان طبیعت رخ می دهد، و این اطلاع هم در تصمیم گیری او مؤثر است. اینطور نیست که او تصمیم گیریش را به دست شهوت و غضب بسپارد، بلکه تصمیم گیریش را به دست عقل می سپارد. نشانهش همون اختلاف در عمل است که مشاهده می شود. در حیوانات نوعاً یک روش و یک رویه دارند، در انسانها در باره هر کاری در هر امر فرصتی تصمیم مناسب می گیرند. این یکی از خواص. اما همیشه همین طور است. اگر در راهش دام بگذارن او تصمیمش عوض نمی کند. چون بله، چون قرار از اینه که حیوان اون کاری که می کند گاهی می از یه ساحل اقیانوس کبیر به ساحل دیگری حرکت می کند با چشم بسته، این شاید مسئله غریزه رو تأیید بکند. این که یک کار را همیشه با یک نواخت انجام می دهد، در شرایط گوناگون تصمیمهاش عوض نمی شود، معلوم می شود از شرایط گوناگون اطلاع ندارد. اصل تصمیم گیری برای حیوانات هست، منتها در حد تخیل و توهم. او رو قبلا جواب دادن که مسئله شهوت و غضب و درند خویی و امثال ذالک در حیوانات قوی تر است. کمالات وجودی یعنی علم، کمالات وجودی یعنی عدل، کمالات وجودی یعنی حیا و سخا. نه ای الان با دستگاه حرارت سنج میفهمه، نه رو مسائل استنباط فکری. اگه دستگاه حرارت سنج انسان هم قوی باشه میتواند از کیفیت جوهر بخبر باشه. و اما او را هم که قبلا فرمودن سر این که در حیوانات قوای دیگر قوی تر است، برای آن است که اینها شهوت به شرط لاین یا غضب به شرط لاین. اما انسان همون شهوت و غضب را لا به شرط دارد. چون لا به شرط دارد، دیر پوشش اون صورت نوعی بعدی است به نام عقل، لذا شهوت و غضب را مهار میکند. و اگر که اون این عقل نباشد که اقال کند اون شهوت و غضب را، از هر درندهی درنده تر است. کدام حیوان است که در درنده خویی مثل انسانهای بدنام در می آید؟ چرا مرحله تجرد خیالی وهمیدن دیگه؟ بله دیگه، از تخیل وهمی دیگه. این کودک که کارهای کودکان انجام می دهد، یه اراده ایست کودکانه، نشأت گرفته از اندیشه کودکانه و انگیزش هم نیل به هدف کودکانه. در همه میدان‌های بازی با تمام تلاش‌ها که این ورزشکار انجام میدن برای اینکه مثلا اون وهم را ارضا کنن که در اینجا مثلا پیروز بشن، یک لذت وهمی است. کارشون ارادیه دیگه، اونطور نیست که اراده نباشد. اراده سعتن و زیغن به اندیشه وابسته است و اندیشه سعتن و زیغن و اون مرکز اندیشه که وهم یا خیال است وابسته است و در انسان به عقل وابسته است، به عقل نظریش. یکی بلاواسطه است، یکی بلاواسطه. چون غریزی و یک نواخته به خاطر این است که از بالا این تدبیر میشه. نه، اون اشکالی که بر مرحوم آخون بود در بحث قبل اشاره شد که سخنی که مرحوم آخون بر شیخ اشراق دارند بر خود ایشون هم وارد است. چون شیخ اشراق میفهمودن به این که نفس عامل این کارها نیست، اون مدبرات امر هستند که عامل این کارند و این صور نوعیه را علل معده می دانستن، نه مقتضیه. که مرحوم آخون اشکال میکرد که این قاعده موهون است، زیرا بازگشت این قاعده انکار صور نوعیه است. همون اشکالی که مرحوم آخون بر شیخ اشراق داشت بر خود مرحوم آخون در صفحه 81 این جلد 9 وارد بود. برای اینکه نمیشود گفت کارهایی که حیوان انجام میدهند صور نوعی حیوانات نقشی ندارد، اون مدبرات امر عهده‌دار این کارها هستند. باید گفت به اینکه این صور نوعی نقش دارند، منتها کار ضعیف است و این کار ضعیف را باید به این مبدا غریب نسبت داد و در انسان کار قوی تر است، لذا مبدا غریبش هم قوی تر است. و منها بعضی از اون خواص برمیگردد به مسائل تصمیم گیری و اراده های انسانی. ما یتصل به ما ذکره، اون مسئله آینده نگری که در بحث قبل بود پیامدی هم دارد و اون این است که انسان چون نسبت به آینده اهل تدبیر هست، در شرایط گوناگون تصمیم های گوناگون میگیرد، زیرا نمی شود همواره از یک راه به اون هدف مطلوب رسید، زیرا عالم حرکت شرایطش فرق میکند. در شرایط گوناگون هرگز نمی توان به مقصد واحد رسید، لذا با تصمیم های گوناگون گرفت. و منها ما یتصلو به ما ذکره من ان الانسان له ان یروی فی امور مستقبله، اهل تروی و رویه و اندیشه است، که هل ینبغی ان یفعلها او لا ینبغی. این شرایط گوناگون را در نظر میگیرد، اونگاه می اندیشد که سزاوار است این کار را انجام بدهد یا سزاوار نیست. چون در شرایط گوناگون تصمیم گیری ها عوض می شود، فهین ازین یفعلو وقتا ما حکمت بهی رویته و تدبیره ان یفعله، یک وقت تصمیم می گیرد کار معینی را انجام بدهد. ولا یفعلو هازا وقتن آخر، همین کار را در یک وقت نمی کند. چرا؟ به حسب ما یقتضی رویته ان لا یفعل ما کان یصح ان یفعله فی الوقت الاول. چون تروی او این چنین نتیجه داد، چیزی که قبلا میکرد الان مصلحت نیست، لذا الان همون کاری که قبلا میکرد نمیکند. ولا یفعل هازا، همین کار را وقتا آخر، به حسب ما یقتضی رویته ان لا یفعل ما کان یصح و ان یفعله فی الوقت الاخر. پس چیزی که قبلا انجام میداد همکنون انجام نمیدهد، و کزل عکس، چیزی که قبلا انجام نمیداد همکنون انجام میدهد. ولی و عمل حیوانات الاخرى فلیس لها ذلک، که در شرایط گوناگون تصمیم های گوناگون بگیرد. و انما لها من الاعدادات ما یکون علی ضرب واحد مطبوع فیها، از علل اعدادی و آمادگی فقط یک نواخت کار میکنن، همواره همین مسیر را طی میکنن، و نشانش آن است با همه تلخ کامی هایی که در دام افتادن برای اینا هست، هرگز از تجارب گذشتگان استفاده نمی کنن. همون راه را دارند و همون دام. و انما لها من الاعدادات ما یکون علی ضرب واحد، یک نواخت کار میکنن، که این یک نواخت کار کردن مطبوع فیها، طبع اینها آن است که یک نواخت کار انجام بدن. و فقط عاقبتها او خالفت، یا وافقت عاقبتها او خالفت، عاقبت به پایان کار موافق طبع اینها باشد، به نفع اینها باشد یا به نفع اینها نباشد. عاقبت یعنی پیامد حوادث، عقوبت را هم که عقوبت می نامند چون در عقب حادثه می آید. عاقبت این کار موافق با طبع اینها باشد یا نباشد. و منها تذکر الامور التي غابت عن الذهن، یکی از خواص انسانی همون مسئله ذکر است که میتواند روی مراجعه کردن به خاطرات قبلی چیزی که از یادش رفته است دوباره برگرداند. اینها را هم نمیتواند از حیوانات سلب کرد، البته چون در حیوان این گونه از مسائل استنتاجی و استدلالی کمتر مشهود است، نمی شود جذب پیدا کرد که حیوان هم مثل انسان توان ذکر دارد، قوه ذاکره دارد، که بتواند مطالب فراموش شده را دوباره احضار کند. همون تفاوت تشکیکی که بین نفس حیوانی و نفس انسانی هست، در این امور هم باید تفاوت تشکیکی قائل شد، نه به سلب و ایجاب که اصلا در حیوانات نباشد. و منها تذکر الامور التي غابت عن الذهن فان سائر الحيوانات لا يقوى على ذلك عن الاسترجاع و تدبر، که دبر حوادث را با بررسی کردن این مطالب حاضره جستجو کند و اونچه که در پشت این صور نوعی است و فعلا فراموش شده اونها را احضار کند. اینها هم در کتب حکمای پیشین هست. و منها و هو اخص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیه المجرده عن الماده کل التجرید، یکی از خواص انسان است که معانی کلیه را درک میکند و حیوان نمیتواند اون معانی کلیه را درک کند، اون معارف عقلی را نمیتواند درک کند. او فرد منتشر را درک میکند، معنای مضاف به صورت را درک میکند، اما معنایی که مجرد محض باشد درک نمیکند، وگرنه استدلال میکرد، وگرنه از جزئیات پی به کلی میبرد و کلی رو سایه افکن جزئیات قرار میداد و استنتاج میکرد. تصور منها باب اخص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیه المجرده عن الماده کل تجلید، نه تنها مجرد از ماده است بلکه مجرد از مقدارم هست که تجلید کامل است. کما مر بیانه فی باب العقل و المعقول و غیرهی، که ادله تجرد نفس است من المواضح، هم در بحث عقل و عاقل اونجا مطرح شد، هم در مسئله تجرد روح انسانی مطرح شد که نفس انسانی دارای تجرد عقلی است چون کلیات عقلی را درک میکنند. و این درک برای آن است که از مجهول را به وسیله معلوم استنباط کند، هم مجهول تصوری را و هم مجهول تصدیقی را. تصورات کلیه برای آن است که او را به تصور نظری برساند، تصدیقات کلیه هم برای آن است که او را به تصدیقات نظری برساند. و توسل الى معرفت المجهولات تصدیقا و تصورا من المعلومات الحاضره، این انسان خاصیتش آن است که از این مفردات استنتاج میکند، معانی کلیه را که درک کرده است از معلومات حاضر به اون معلومات غائب، به اون امور غائب پی میبرد، که از معلوم پی به مجهول میبرد، از معلوم تصوری پی به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی پی به مجهول تصدیقی میبرد. این استنباط را میکند. و توسل الى معرفت المجهولات خواه مجهول تصدیقی خواه مجهول تصوری من المعلومات الحاضره، معلومات حاضر را زمینه قرار میدهد برای پی بردن به مجهولات غائبه. در باب تصور از جای معرف و قول و شاره، در تصدیقات از باب حجت، حالا یا قیاس است یا استقراس یا تمثیل. اینها در کتب حکمای مشاء بود و هست و از این به بعدش دیگه خواصی است که در کتب اهل عرفان هست که تلفیق شده با این براهیم. خب همه این محسوسات در مخزن مشترک او در حد خیال و وهم هست، او استنتاج خیالی میکند، او حفظ خیالی دارد، او استدلال خیالی میکند. اینها رو نمیشه نفی کرد که چرا دیگه؟ اگر عقل موجود باشد در تحت عاقله تدبیر میشود، لذا نقشه هایی که یک مهندس میکشد سعی میکند منظم و مضبوط باشد. و اگر چنچه عقل نباشد، کار را خیال به عهده میگیرد و هر صورتی که در میاد، مثل حجبی که شعرا دارند، در اونجا خیال را که عقل کنترل نکرد، این تشبیه ها که احسنه و اکسبه در میاد همینه دیگه. اونجا که یک حماس سرا میسازد و میبافد، اونجایی که عقل مهار نکرده، خیال دستش نگرفته که هرچی دلش خواست میکرد، این یه حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اونجا که خیال را عقل مهار میکند، مثل هندسه فضایی، هندسه فضایی کار آسانی نیست، اما همه این کارهای دقیق عقلی را خیال انجام میداد و نه عقل. چون مثلا نقش کشیدن، مسئله بودسازی، مسئله طول عرض و عمق، اینا کار عقل نیست. خیال به قدری قوی است که مسائل پیچیده هندسه فضایی رو خوب حل میکند. مرحوم علامه رضوان الله میفرمود انسان وقتی مقاله دهم اصول اولیدوسی میبیند، مثل اینکه اسرائیل رو روبرو میبیند، از بس مشکل این کتاب، یعنی این مقاله دهم. و همه اینها رو خیال به عهده میگیرد. اونجا خیالی که در تحت تدبیر عقل است، هندسه را باید به دست خیال داد، برای اینکه کلیات مفهومی مشکل هندسه را حل نمیکند. مفهوم خط، مفهوم سطح، مفهوم حجم مانند آن، این هندسه نشود. یه خیال قوی میخواد تا انسان مسائل هندسه رو پیش ببرد و این در تحت رهبری عقل مدد میگیرد. یه مقدار عقل رو کنترل میکند که پراکنده نیندیشد. در حیوان این چنین نیست، در انسانهای بالفعل بالقوه این چنین نیست. اونایی که مختالن به تعبیر قرآن کریم، یعنی خیال زدن، در حد خیال کار میکنن، چیز جلو خیال اینها رو نمیگیرد، که در مسائل فردی که در مسائل اجتماعی. ان الله لا يحب كل مختال فخور. انسان خیال زده که لبیب نیست، عاقل نیست، خیالش به دست لب مهار نیست، لذا نمیشه او رو کنترل کرد. و اما اونچه که در نوشته های دیگران بسیار کم هست، در این بخش البته، این مسئله است که الان میفرماین، میفرمان و اخص من هازا کلهی، اخصی از همه اینها که جزء بهترین خواص انسان به شمار می رود، همون تهذیب اوست در بعد عقل عملی. هو اتصال بعض نفوس الانسانیت بالعالم الهی به حیث یفنا عن ذاته و یبغا به بقائه. عقل نظری و عقل عملی در اوائل امر هم ضعیفن، هم از یکدیگر دور و جداین. یک نیروی در انسان هست که مسائل رو درک میکنن، یک نیروی هم در انسان هست که مسائل درک شده را پیاده میکنن. اینها در اوائل امر ضعیفن، گاهی یکی هست دیگری نیست، گاهی عقل نظری هست عقل عملی نیست، گاهی عقل عملی هست عقل نظری نیست. که اینها را در بحث عقل نظری و عقل عملی که بعدا طرح میکنن ملازم فرمود. وقتی که تقویت شدن، بالا آمدن، فاصله کم میشود تا به جایی که عقل نظری و عقل عملی با هم متحد میشود و به جایی میرسن که از اتحادم بالاتر واحد میشود. یعنی عقل نظری که کارش درک کردن بود و عقل عملی که کارش تهذیب و عمل کردن بود، این تهذیب وقتی که به مرحله کمال رسید، اول فعل است به نام تخلیه و تجلیه و تحلیه، بعد همین کار فعلی و همین فاعل به مرحله فنا میرسد که یا فنای افعالیست یا فنای صفاتیست یا فنای ذاتی. اینا جزء مراحل عقل عملی است. اول عمل بود و نتیجه شهود در آمد که العلم مقرون بالعمل. این عقل عملی اول کار کردن است، ولی کار نامحدود نیست، به جای میرسد که کار تمام میشود. کار اون وسعت را ندارد که نامحدود باشد. درک است که نامحدود است. باید این کار را انجام بدهد، باید نفس تهذیب بکند، باید حاضی نفسی عروضوها به تقوی را رعایت کند و ماننده آن. وقتی که اینها را رعایت کرده است، به جایی میرسد که همه فعلها را فانی در فعل خدای سبحان میبیند. این میشه توحید افعالی و این هم خیر را خواهد دید، چون نقصها به شروع و اعدام برمیگردد. جمیع افعال خیری که در عالم آفرینش یافت میشود، همه اینها را جزء شؤون فاعلیه خدای سبحان میداند و درجات فاعلیت خدای سبحان میشود توحید افعالی. یعنی طوری مشاهده میکند که فعل هر فاعلی فانی در فعل خدای سبحان است. از این مرحله که بالاتر رفت به توحید صفاتی میرسد که صفت هر موصوفی را فانی در صفت خدای تعالی مشاهده میکند. این چنین نیست که برای زید علمی قائل باشد در برابر علم خدای سبحان، که بگوییم خدای سبحان به کل شیء علیم است، زید هم علیم است، تا بگوید والله اعلم، بلکه میگوید هو العالم نه والله اعلم. یا بگوید به این که الله به کل شیء قدیر، زید هم قدیر است، بلکه میگوید هو القدیر. همه صفات را فانی در صفات نامحدود خدای سبحان مشاهده میکند، زیرا اون صفات نامحدود است. اگر صفت نامحدود شد، در برابر صفت نامحدود صفت دیگر قرار نمیگیرد. دیگر ممکن نیست که علم خدا نامحدود باشد و زید هم باز دارای علم باشد منتها محدود. این فرض صحیح ندارد. از این مرحله که بالا رفت به توحید ذاتی میرسد. توحید ذاتی اینه که همه ذوات را مشاهده میکند فانیتن فی ذاتی تعالی. فنای ذاتی در برابر فنای صفاتی و در برابر فنای افعالی عبارت از آن است که همه ذوات را مشاهده می کند که در ذات حق تعالی فانی اند. اون ذات هستی نامحدود است، در برابر هستی نامحدود فرض ندارد که چیز دیگر موجود باشد. همونطوری که واجب دیگر فرض ندارد، ممکن دیگر ممکن هم فرض ندارد. وقتی که به فنای ذاتی رسید، همه ذوات را فانی میبیند، حتی ذات خود را، و هر آن چیزی را در جهان نمینگرد، نه خود را مینگرد نه دیگر موجودات را. وقتی به این مرحله رسید، باقی میماند به بقای خدای سبحان. از ذات خود فانی میشود، یعنی هیچ توجهی به ذات خود ندارد و تمام توجهش به خدای سبحان است و باقی است به بقای او. اون که دنیا را ترک می کند، زاهدانه به فکر جنات و تجریم تحتی الانهار است. اگر در دنیا رنج و غم و درد و مرگ نمی بود و اگر در دنیا رفاه هم فراهم می شود، او هرگز بهشت را نمی خواست. اون چون خود را می خواهد و لذت خود را می بیند، لذت در دنیا نیست، به فکر جنات و تجریم تحتی الاخرت است. یک زاهد اگر چونچه واقعا دنیا همیشه دائم بود و همیشه رفاه و نعمت در او بود، او هرگز آخرت نمیخواست، چون او خودشه میخواد و لذت خودشه میخواد. و چون در دنیا لذت برای او میسور نیست، او به فکر بهشت است. این تو نیست او خدا را بخواد. و به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، خدای سبحان که اعمال اینها را قبول میکند، رو تفضل قبول میکند. اون احادیثی هم که هست، عبادت ها سه قسمن، برخی از عبادت ها خوفن من النار است و بعضی شوقن الی الجنت است و بعضی حبن لله است. عبادات هر سه گروه صحیح است. عبادت هر سه گروه سهی است، برای که در روایت فرمود عبادت حق سه قسمت است. همین روایات دلیل بر صحت این عبادت هاست، گرچه بعضی ها قائل بطلان شدن. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله در اربعین نقل میکند که عده‌ای قائل به بطلان عبادت های کسانی هستند که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه عبادت میکنند، اما خودشون تصحیح میکنند و از همین روایات صحت این عبادت ها استفاده میشود. اون کسی که خدا را نخواهد، فقط بهشت را بخواهد، معبود اصلی او رسیدن به بهشت باشد، او بله عبادتش باطل است. اما کسی که خدا را عبادت میکند و از خدا بهشت میخواهد، این عبادتی صحیح است. یه وقت کسی خدا را نمیخواهد، پرهیز از جهنم را میخواهد و خدا معبود او نیست، نجات از نار معبود اوست، این عبادتش باطل است. اما اگر کسی خدا را عبادت کرد و از خدا پرهیز از جهنم را خواست، این عبادتی صحیح است. اینه که محققین از فقهایمون فتوا میدن به اینکه عبادت هر سه قسم صحیح است، دلش اینه. و اما اینکه سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمان به اینکه عبادت این گروه را خدای سبحان تفضلا قبول میکند، ناظر به همان مسئله فقهی است که عبادات کسی که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه خدا را عبادت میکنند، عبادتشون درست است، منتها رو تفضل الهی درست است. و اما کسانی که حبن لله است، او سخن از بهشت و امثال ذلک نیست. خدای سبحان به اینها تفضلن بهشت مرحمت میکند، ولی اینها نه مطلوب ذاتیشون بهشت است، نه از خدا بهشت میخواهند، چون به حق لذت لقای الهی فوق لذت بهشت است. البته خدای سبحان مرحمت میکند، هم فی جنات و نهر را مرحمت میکند، هم عند ملک صدقین فی مقعد صدقین عند ملک مقتدر را مرحمت میکند، ولی اینها عند ملک مقتدر را میطلبند و چون عند ملک مقتدر را میطلبند، خدای سبحان جنات و نهر را هم به اینها مرحمت میکند. و اما اون چه که انسان را به اینجا میرساند قرب نوافل است. این که فرمودند و حین اذن یکون الحق سبحانه و تعالی سمعه و بصره و یده و رجله، که این محصول قرب نوافل است. این را محققین اهل معنا میگویند اولین درجه ولایت است. انسان وقتی تحت ولایت الله است که به قرب نوافل برسد. این بخش نخستش آن است که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها. این قرب نوافل که فریقین نقل کردن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خدای سبحان می فرماید لا یزال عبد من به من نزدیک می شود به وسیله نوافل، لا یزال یتقرب و عبدی المؤمن و بی بن نوافل حتی احبه و فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها. این قرب نوافل اولین درجه ولایت است. انسان تا به اینجا نرسد تحت ولایت الله نیست. وقتی تحت ولایت الله نبود مستقل است. حالا یا تحت ولایت نفس است یا تحت ولایت شیطان است که نفس را تدبیر میکند و مانند آن. اولین درجه ولایت قرب نوافل است. بعد گفتن قرب فرائض هست، بعد گفتن ما فوق ذلک کله هست. این که مرحوم آخو می فرماید و حین اذن یکون الحق سبحانه سمعه و بصره و یده و رجله، بعد و هناک تخلق به اخلاق الله تعالی، این از اون به بعد است که سیر من الله الی الله است. اون سیر است که به پایان نمی رسد و تمام ناشدنی است. اون سیر است که حضرت می فرماد به اینکه آه من قلت زاد و طول سفر و بعد طریق. و الا اون سیری که انسان را من الخلق الی الحق برساند، برای کسی که می گوید ما اعبد رب لم اره یا لو کشف الغطا مزدت و یقینا، او حاصل شد. چیزی در نشأه عالم هست امکان راه زنینا نیست. کسی که خود صادر اول است، او هرگز نمی گوید آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر، فاصله از اونجا نیست. او سیر من الله الله است که دشوار است، از اسمی به اسم دیگر، از وصفی به وصف دیگر، از کمال به کمال دیگر، که کمال الهی است و نامحدود است، سیر کردن دشوار است. تا اینکه در هر یک از این مراحل که راه پیدا کرد و سیر کرد، خدای سبحان به او مأموریت بدهد که سیر من الخلق من الحق الى الخلق شروع بشود. اون سفر است که سخت است و پایان ناپذیر، که باید تخلق پیدا کند به اخلاق الهی. فتحصل اون چه که خواص یاد شده است در کتب حکما پیشین هست، این در انسان و حیوان هست، نمی شود اینها را انکار کرد که انسان بگوید در انسان هست و در حیوانات اصلا نیست. باید گفت در انسان هست، در حیوانات هم هست، منتها به اندازه تجرد برزخی شد. و اما این ولایت کلیه است که انسان در حیوان نمی بیند، این مقام ولایت است، این مقام انبیای الهی است، این مقام مرسلین است، این مقام صادر اول است، این است که می تواند مقام انسانیت را تشخیص کند و تحلیل کند که این انسان بالفعل است و دیگر انسان ها به یمنهی رزقو و به برکتهی وجدو. الحمدلله رب العالمین.